ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود أحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرما. در بحث درس آموزش فقه درس 66 احکام اموات چیزی نخوندیم ازش، نه خوندیم چیزی احکام محتضر. محتضر به کسی گویند که در حال جان دادن است. یه احکامی داره که البته اینجا خودش فرموده که ما برام طولانی نشدن مطلب و مطالب مهمترش رو انتخاب کردیم، مستحباتش و اون مکروهاتش و اینا. وظیفه دیگران نسبت به محتضر چیه؟ واجب است او را پشت به پشت طوری بخوابانند که کف پاهای او به سوی قبله باشد، پاهاش رو به قبله درازش کنند. این واجبه، کسی که داره جان میده اینو باید براش انجام بدن. مستحباتش شهادتین و اقرار به 12 امام و سایر عقاید حق را برای او طوری بخوانند که بفهمد. هم تلقین کردن که بگو لا اله الا الله، شهادت به نبوت پیامبر اکرم و ائمه اطهار. آنچه گفته شد تا وقت مرگ تکرار شود. این مال کسیه که آهسته داره جان میده، چون بعضی هستن مرگ مفاجات یک مرتبه تموم میکنن، اونا خب داستان. این مال کسیه که سکرات موت داره، هی در حال نزع اصطلاحاً. کسی که سخت جان میدهد اگر ناراحت نمیشود او را به جایی که نماز میخوانده ببرند، چون میدونید تو خانه مستحب به انسان یه جایی رو داشته باشه برای عبادتش، یه اتاقی رو اگه داشته باشه برای عبادت، نماز، زیارت، دعا، اونجا هر کاری هم تو اون اتاق انجام نده، یا یه گوشه‌ای از خونه. این مستحب، جز مستحباتی که انسان تو خونه یه قسمتی رو داشته باشه. بعد اون قسمت یه خصوصیاتی پیدا میکنه که اگر کسی سخت جان بده ببرنش اونجا به راحتی جان میده. این به تجربه هم اثبات شده. برای راحت شدن وی بر بالین او سوره یاسین، صافات، احزاب، آیت الکرسی، آیه 54 سوره اعراف ان ربکم الله و 3 آیه آخر سوره بقره و هرچی از قرآن ممکن است بخوانند، بالا سرش بشینند قرآن بخونند، دعاهایی را که در این مورد وارد شده بر او بخوانند. اینا مستحبات اون حالت کسی که در حالت احتضاره. اما یه مکروهاتی هم داره. تنها گذاشتن او جز مکروهات اینی که محتضر رو نباید تنها گذاشت، باید کسی بالینش بشینه یا کسانی. گذاشتن چیز سنگین بر شکم او، رو سینش چیز سنگین قرار ندن. حضور شخص جنوب و زن حائض نزد او، که جنوب یا زن حائض در پیش محتضر، چون حالا علتش چیه؟ تو اون حالت انسان در رفت و آمد بین دنیا و آخرته، امور رو مشاهده میکنه و بعد گاهی وقت از اینها رنج میبره، از این دیدن بعضی امور رنج میبره. زیاد حرف زدن در نزد او، کسی که محتضره خیلی پیشش بحث و جنگ و جدل و حرف و حدیث و گریه کردن نزد او، جز مکروهات اینا. تنها گذاشتن زنان نزد او، که زنها رو پیش او تنها بذارن اینا هم جنگ و دعوا کنن، و جز مکروهاتشه. اما مستحبات پس از مرگ، حالا بعد از این مال محتضر بود، حالا وقتی که مرد مستحبه دهان و چشمان میت را بر هم بگذارن که باز نماند، چشماشو ببندن، دهنش هم بس ببندن، چانه او را ببندند، دست و پای او را دراز کنند، چون میدونید میت خشک میشه بعد از ساعاتی. اگر یه موقعی در یه حالتی بوده مثلا دست و پاشو دراز کنن که تو قبر میخوام بذارن دیگه، چون گاهی وقت دیگه عضلات صف میشه، اصلا امکان نداره بخوام دست و پا رو صاف کنن، ولی همون موقعی زنده بودن چیز دم مرگ میشه این کار رو کرد. پارچه ای روی او بیندازن، وقتی مرد پارچه ای روش بکشن. اگر در شب فوت کرده، در محل فوت او چراغ روشن کنن، تا صبح که میخوان دفنش کنن ها، نه که هر همیشه اونجا چراغ روشن کنن، نه، یعنی اگر شب فوت کرده تو تاریکی نذارن یه چراغی چیزی روشن باشه بالا سرش. حالا اینم علتهایی داره، بعضی از این مستحبات به خاطر بعضی امور بهداشتیه، بعضی به خاطر احتیاطات. چراغ بالا سرش روشن باشه، اگه یه موقع حرکتی کرد بفهمی زنده است. یکیش علتش این، آقا برای چی چراغ روشن کنی؟ چون گاهی وقت طرف به حالت چیز میفته، حالت مرگ میفته، در حالی بر میگردن. الان چرا تو بیمارستان میرن شوک بهشون میدن، میگن امکان داره برگرده طرف، و خیلی ها شدن که برگشتن. برای تشییع جنازه او مؤمنین را خبر کنند که بیان تشییعش کنند. در دفن او عجله کنند، میتو نذارن بمونه، اصلا موندن میت رو زمین اشکال داره. ولی اگر یقین به مردن او ندارند، باید صبر کنند تا معلوم شود. اگه یقین ندارن که مرده یا نه، باید الان چرا پزشک جواز دفن می نویسه که تایید میکنه این مرده؟ اگر میت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد، یه موقع بچه مرده، اگه بچه زنده باشه، باید به قدری دفن را تأخیر اندازند تا با عمل جراحی جنین را بیرون آورند و بدن مادر را بدوزند. باید بچه رو بیارم بیرون. حالا اینا مال مستحبات بعد از مرگ بود، یه واجباتی هم داره، چون اینا همه در مورد ما پیش میاد دیگه، یه روزی رومو پارچه میندازن و کارا رو انجام میدن برامون و دیگران انجام میدن. واجبات پس از مرگ، اگر زن یا مرد مسلمان 12 امامی از دنیا برود، این کارها را باید نسبت به او انجام داد. اینه واجبه، یعنی همه باید انجام بدن، چون واجب کفاییه، یعنی یک کسی انجام بده از گردن بقیه ساقط میشه، ولی بالاخره جزء واجباتی که باید انجام بدیم. یکی غسل، حنوت، کفن، نماز، دفن، این چندتا رو باید انجام داد، که حالا یکی یکی توضیح میده اینا هر کدوم، غسل چجوریه، حنوت چجوریه. یه اگر بچه ای از دنیا برود، حتی اگر کودک سقط شده ای که 4 ماه یا بیشتر دارد و پدر و مادر او یا یکی از آنها مسلمان 12 امامی باشند، باید همین کارها را نسبت به او انجام دهند. یعنی بچه سخت شده هم که باشه، بچه مرده هم باشه، باید این کارا رو. ولی نماز خواندن بر بچه‌ای که 6 سالش تمام نشده واجب نیست، نماز نداره، ولی اون به اصطلاح غسل و کفن و اینا رو داره. اگر جنین سخت شده کمتر از 4 ماه داشته باشد، غسل و کفن و حنوت و نماز او واجب نیست، بلکه باید آن را در پارچه پیچید و دفن کرد. میرسیم به غسل میت. غسل میت هم مثل همین غسل، غسل های جنابت و ایناست، فرق نمی کنه، منتها واجبه که میت رو 3 بار غسل بدن. اول با آبی که با سدر مخلوط شده، دوم با آبی که با کافور مخلوط شده، سوم با آب خالص. 3 بار غسل میدن. غسلم، شرایط غسلم بخونیم بعد دیگه بقیهشو انشالله. کیفیت غسل میت با سایر غسلها تفاوتی به جز در نیت ندارد و احتیاط واجب است که تا غسل ترتیبی ممکن است میت را غسل ارتماسی ندهند. اما که بکنن تو آب بیارنشو بیرون، یکی غسل ترتیبی ممکنه، هم غسل ترتیبی بدن. 3 سدر و کافور نباید به اندازه زیاد باشد که آب را مضاف کند، آب از حالت خودش خارج بشه، و به اندازه هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آن مخلوط شده است، یه مقدار اضافه کنند به آب. 4 اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود، یه جایی آقا نه سد داریم نه کافور، چیکار کنیم؟ باید به جای هر کدام که ممکن نیست میت را با آب خالص غسل بدهند. پس 3 بار غسل میدن، سدر و کافور و آب خالص، نشک نداشتن اونها را با همون آب خالص. 5 برای غسل، کفن، نماز و دفن میت باید از ولی او اجازه گرفت، ولیش اجازه بده. 6 ولی زن که در غسل، کفن و دفن او دخالت می کند شوهر اوست، و پس از او مردهایی که از میت ارث می برند مقدم بر زنهای ایشانند، و هر کدام که در ارث بردن مقدم هستند در این امر نیز مقدمند. خب حالا شرایطی کسی که غسل میده، که انشالله حالا جلسات آینده صلوات نایم بفرمه. خب در باب ان الائمه نور الله عز و جل، امامان اهل بیت نور خدایند. در این باب احادیثی بود که رسیدیم به حدیث پنجمش. حدیث پنجم تفسیر آیه نوره که آیه نور گفتیم یکی از آیات که خیلی اسم داره، چون میدونید بعضی از آیات قرآن اسم دارن، مثل آیت الکرسی، آیه سخره، آیه نور، آیه ولایت. اینا بعضی آیات قرآن هستن که اونقدر مورد توجه بودن که خودشون دارای اسمن. از جمله اونها همین آیه نوره که عرض کردیم خودش خیلی نورانیت داره. در سوره نور، آیه نور در سوره نوره که در همون سوره هم بحث ظلمات آمده، بحث ظلمات که در همون سوره نور آمده. حالا عن صالح ابن سهل الحمدانی قال قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود فی قول الله تعالی، در مورد این قول خدا که الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. نور آسمان ها و زمین منظور خورشید رو نمیگه ها، خود خورشید جز آسمان هاست، خداوند نور خورشید هم هست. نه اینکه فکر کنیم این نوری که داریم میبینیم فقط، که حالا به چه معناست سر جای خودش باید بحث بشه. الان میخواییم در مورد مثل و نورهی، چون میفرماد خدا نور آسمان ها و زمین است، بعد مثل نور او، مثال نور خداوند چیه؟ مثل و نورهی کمشکاتن، مثال نور خدا مثل چراغدانی است. امام صادق می‌فرماید این مشکات فاطمه است، چراغدان فاطمه است، که فیها مصباح، در آن است چراغی، الحسن، المصباح فی زجاجه، آن چراغ در شیشه است، الحسین، از دور امام حسینه، از زجاجتو که انها کوکبون دری، آن شیشه به مانند کوکبی درخشان است. فرماد فاطمه کوکبون دریون بین نساء اهل دنیا، فاطمه مثل اون ستاره درخشانی است پر نور بین زنان دنیا. یوقد من شجرت مبارکه، روشنی میدهد یا افروخته میشود از شجره مبارکه. شجره مبارکه چیه؟ میفهمد ابراهیم علیه السلام. حالا چرا ابراهیم؟ چون خداوند در مورد حضرت ابراهیم داره که اینی جائلو که للناس اماما، من تو رو امام مردم قرار دادم. پس از شجره ابراهیمی، یعنی از مقام امامت، شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه، که نه شرقیست و نه غربی. یعنی چی نه شرقیست و نه غربی؟ می فرماد لا یهودیه ولا نصرانیه، که نه یهودیست و نه نصرانی. اینا رو به شرق و غرب تعبیر کرد حضرت اینجا. میگه اینجا شرق و غرب یعنی یهودی و نصرانی. آقا شرق و غرب چه ربطی به یهودی و نصرانی داره؟ یه بار اینو عرض کردیم، شما در داستان حضرت مریم میخونید که از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، دوری گزید از قومش در مکانی شرقی. در مورد حضرت موسی میخونیم و ما کنتو به جانب الغربی از قضینا الی موسی الامر، تو در جانب غربی نبودی هنگامی که امر را برای موسی گذراندیم. موسی غربی است و عیسویان شرقی هن. حالا یعنی چی این غربی و شرقی؟ خودش خیلی بحث داره. این غربی و شرقی به چه معناست؟ خودش خیلی بحث داره. اما این شجره مبارکه زیتونه نه سلوکش یهودیست و نه نصرانی. روایت داریم از پیامبر خدا فرمود برادرم موسی از چشم راست نابینا بود و برادرم عیسی از چشم چپ و من از هر دو چشم بینا هستم. این لا شرقیتن ولا غربیه. به چه معناست اینا؟ که در سلوک اونها باید دقت کرد، در سلوک موسوی و سلوک عیسوی چه تفاوتهایی دارن که پیامبر خدا میگه من اون جوری نیستم، من از هر دو چشم بینا هستم. خب میگه از شجره مبارکه ابراهیمی که نه یهودیست و نه نصرانی. که اینم در مورد ابراهیم هم باید علیه السلام تو قرآن تحقیق کرد که چه خصوصیتی داره حضرت ابراهیم. و من یرغب و عن ملت ابراهیم الا من سفح نفسه، کسی روی گردان از ملت ابراهیم که سفیه است، نادان است نسبت به نفس خیش. که باید اینا رو برای دانستن این آیه بررسی کرد. خب می‌فرماد یکاد و زیتوها یوزی، نزدیک است که روغن آن بدرخشد نور دهد. میگه یکاد العلم ینفجر بها، نزدیک است که علم انفجار یابد از آن. ولو لم تمسسه نار، اگرچه آتشی به آن نرسد. میگه روغنش اونقدر لطیفه که میخواد خودش مشتعل بشه بدون اینکه آتش بهش برسه. میگه یعنی چی؟ یعنی بدون معلم علم ازش فوران میکنه، علم میپاچه ازش بیرون. نورون علا نور ولو تمسسه نارون، نورون علا نور. نورون علا نور یعنی چی؟ نوری بر روی نوری. میگه امامون منها بعد امامن، امامیست که بعد از امامی میآید. یهد الله لنوره من یشاء، هدایت میکند خدا به نورش هر که را بخواهد. یعنی یهد الله للائمه من یشاء، خدا هدایت میکنه به وسیله ائمه هر که را بخواهد. دستگیری میکنه ازش امام، در اطراف و اکناف عالم دستگیری داره امام. امام اگر تو مدینه نشسته به شرق و غرب عالم علم داره، هر کجا که تشنه‌ای باشه قول مولانا که شیرمردانند در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. اینجوری نیست که فکر کنی امام نشسته و محجوب از عالم. حالا این وسط حدیث شب شام البته شهادت آقا موسی بن جعفر هم هست، یه روایتی بخونم خدمتتون از هشام بن سالم، از شیعیان امام صادق علیه السلام بود. یه امام صادق از دنیا رفته بود علیه السلام، من بودم با مؤمن الطاق، اونم از شیعیان آقا بود. یه حیران توی مدینه راه می رفتیم، خیلی هم اوضاع میگه سخت بود، بن العباس سخت می گرفتن بر شیعیان و بر ائمه. گفتیم کجا بریم، امام بعدی کیه؟ میگه یکی از پسران آقا موسی بن جعفر ادعای امامت کرده بود و نشسته بود و رفتیم دیدنش. دو سه تا سوال ازش که اینو عالم بودن خودشون، دو سه تا سوال کردیم دیدیم داره پرت و پلا حرف میزنه. گفتیم والا مرجعه این حرفایی که شما میگید و نمیگن. گفت من نمیدونم مرجعه چی میگن. یه اشاره کردیم بریم بیرون، این امام این نیست. یه آمدیم نشستیم تو یکی از رواقهای همون مدینه نشسته بودیم و گریه میکردیم با مؤمن الطاق. گفتیم کجا بریم، سراغ مرجعه بریم، سراغ معتزله بریم، سراغ خوارج بریم، کجا بریم بعد از امام صادق؟ میگه همینجوری که نشسته بودیم درد دل میکردیم با هم، یه مرتبه پیرمردی آمد و به من اشاره کرد که بیا. میگه من رنگم پرید، به منطاق گفتم که این فکر کنم از جاسوسای منصور دوانیقیه، دنبال شیعیان میگردن ببینن بعد از امام صادق گرد چه کسی جمع شدن که گردنشو بزنن. من فکر کنم هلاک شدم، تو یواش از من فاصله بگیر، چون داره به من اشاره میکنه، تو جان خودتو نجات بده. میگه من بلند شدم رفتم و اینم هیچی به من نگفت، گفت اشاره که دنبال من بیا. میگه منم دنبال این راه افتادم، رفتیم منو رسون در خونه آقا موسی بن جعفر. خادم آمد بیرون، اینم هیچی نگفت، گذاشت رفت، مأمور بود. خادم گفتش که نه به سوی مرجعه برو، میگه تا منو دید، نه به سوی معتزله برو، نه به سوی خوارج برو، بیا اینجا. یه مرتبه فهمیدم نشانه است، یعنی تو اونجا داری حرف میزنی، این نیست که امام نشنوه. رفتم خدمت امام، نشستم و گفتم آقا امام صادق از دنیا رفتن، خدمت آقا موسی بن جعفر که نشستم، برادرتون ادعای امامت کرده. فرمود او نمیخواهد که خداوند پرستیده شود. چرا؟ قبلا گفتیم خدا به وسیله حجتش پرستیده میشه، خدا به وسیله حجت پرستیده میشه. اصلا کسی حجت خدا رو نشناسه خداشناس نیست. برای اینکه مفهوم تر بشه، آقا کسی پیغمبر خدا رو نشناسه مسلمانه؟ نه، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول نداره، مسلمانه؟ لا، امامم همونه. امام رو هم کسی نشناسه مؤمن نیست، اگرچه مسلمانه اما مؤمن نیست. دین نه، اصلا دین اصلش ولایته، دین اصلش ولایته. بعد گفتم که آقا امام بعدی شما هستید؟ فرمود من چنین چیزی نگفتم. یه پیش خودم گفتم بد سوال کردی، درست میخوای جواب بشنوی درست سوال کن. گفتم که آقا آیا شما امامی دارید؟ شما امام دارید یا ندارید؟ فرمود نه. امام که خودش امام نداره، خودش امام دیگه. گفتم خب امام بعدی کیه؟ گفت اول که میگفت امام بعدی کیه؟ گفت خدا بخواهد هدایتت میکند. بعد میگه گفتم که شما امام دارید؟ فرمود نه. بعد فرمود کتمان کن و لا زب هست، یعنی سر میبره منصور دوانیقی، حواست باشه. گفتم به شیعیان بگویم؟ گفت اول عهد بگیر ازشون، اون کسانی رو که مطمئنی عهد بگیر کتمان کنن، بعد بگو. که بعد میگه وقتی که حالا صحبتهایی کردیم، سوالاتی پرسیدم و با قلب مطمئن آمدم بیرون، مؤمن اتاقو پیدا کردم. گفت چی شد؟ گفتم نجات پیدا کردیم، هدایت یافتیم. این شد. یادت نشستیم میگفتیم مرجعه، قدریه، معتزله، خوارج، رسیدیم آقا گفت نه، نه معتزله نه مرجعه نه، اینجا باید بیای. منظور اینی که امام یهد الله لنورهی میشا، خدا هدایت میکند هر که را بخواهد. چرا آقا پس داد نمیزدن همه رو؟ مگه همه لیاقت هدایت دارن؟ حرف تا عمل خیلی فاصله است، حرف تا عمل خیلی فاصله است. و یضرب الله الامثال للناس، و خدا این مثال ها را میزند برای مردم، برای ناس. که حالا خودش یعنی چی؟ چون اینجا حالا تفسیر نکرده من واردش نمیشم، اینا همه تفسیر داره، بحث داره. قلتو میگه به آقا گفتم در مورد اون آیه ظلمت، او که ظلمات فی بحر لجی، که بعد از آیه نور اون آیه که در مورد ظلمت، ظلماتی در دریای عمیق. حالا اون موقع خداوند فرموده در دریای عمیق ظلمت هست، حالا اون موقع کی میتونسته بره اینقدر عمق پایین ببینه ظلمت وجود داره؟ نهایت میتونستن شیرجه بزنن 5-6 متر برن پایین دیگه، از کجا میدونستن؟ یعنی منظورم این آیات الهیه. فرمود ظلمات، قال این ظلمات الاول و صاحبه، اولی و دومی هن. این ظلمت ها همون اولی و دومی هن. یعنی همون جوری که نور خدا رو مثل و نورهی که مشکاتن، بعد این ظلمت ها رو هم میفرماد تعویلش چیه؟ اون اولی و دومی. یقشاه و موجون، که می پوشاند آن را، اون دریا رو، موجی از سالس میگیم سومیه. من فوقهی موجون ظلماتون، بعضها فوق بعض، از ثانیست دو منظور، من فوقهی موجون ظلمات دومیست، بعضها فوق بعض که بعضی بالای بعضیست، معاویه است. و فتن و بنی امیه، و فتنه های بنی امیه که چی کردن با اسلام این بنی امیه ملعون، که اللهم ملعن بنی امیه تقاطبه، خدایا همه بنی امیه رو لعنت کن، چون پیامبر خدا لعنت کرده. تو مدارک اهل سنت هست، کتابای صحیح اونا هست که پیامبر خدا بنی امیه رو لعنت کرده. میگه فتنه های بنی امیه است که امیرالمومنین فرمود بعد از من فتنه کور سراغ شما خواهد آمد، فتنه ای که تو اون فتنه اصلا طرف نمیدونه کدوم طرف بره. فتنه کور تعبیر امیرالمؤمنینه. فتن و بنی امیه، فرمود فتنه های بنی امیه، ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت رو ظلمت میاد، هی امام ظالم بعد از امام ظالم. ازا اخرج یدهو لم یکد یراها، میگه دستشو تو اون ظلمات طرف بیرون بیاره نمیبینه. این چه تعبیریه که میفرماد المؤمن فی ظلمت فتنتهم، مؤمن تو ظلمت اونا، تو فتنه اونا دستش رو بیرون بیاره نمیتونه ببینه. ببینید ما یک قوهی داریم به نام بنتاسیا، حس مشترک، که تمام ادراکات پنجگانه ما، دیدن، شنیدن، بویدن، مزه و لمس، اینا میان در اون حس مشترک، میریزن در اون حس مشترک، مثل یه حوضچه ای که 5 نهر بیاد بریزه توش. لذا ادراکات ما با هم مرتبطن، ادراکات ما با هم ارتباط دارن، یعنی دیدار ما با شنیدنمون ارتباطاتی داره، بویدن با مزه کردن ارتباط داره. چون یا بویدن یه چیز، مزه یه چیز دیگه است، در حالی که امتحان کردن، تجربه کردن، چشم طرفو بستن، نه یه نفر نه دو نفر، بینیشو کیپ کردن، غذا گذاشتن دهنش، قرمه سبزی، میگن این چیه؟ میگه نمیدونم. بعد ماست گذاشتن دهنش، این چیه؟ آقا مگه میشه کسی قرمه سبزی بخوره نفهمه چیه؟ چشماتو ببندی قرمه سبزی بخوری کاملا میفهمی، اما وقتی بینید کیپ باشی آقا مزه رو نمیفهمی. یعنی اینا با هم ارتباط دارن. مزه رو مگه من با بینی میفهمم؟ بله. دیدن با شنیدن میگه ارتباط داره، بله. با لمس کردن مگه ارتباط داره؟ بله. ببین این که میگه ازا اخرج یدهو لم یکد یراها، میگه ظلمتیست که طرف وقتی دستشو بیرون میاره نمیتونه دست خودشو ببینه، چون تو ظلمت شما اون حس لامسه رو تو دستت هست، دست خودتو حس میکنی، یعنی یه جوری میبینی دست خودت رو. اما میگه یه فتنه ایه که حتی تو این اندازه طرف دست خودشو نمیبینه. بعد این که حالا دست خودشو نمیبینه خیلی تعابیری داره. دست مقام فعله، کاره. شما دست بیرون کنی یعنی چی؟ یعنی کار انجام میدی، درسته؟ میگه یه فتنه ایه، هر کاری کنی نتیجه ای نمیبینی. یه معناش این میشه ازا اخرج یدهو لم یکد یراها، هر کاری انجام بدی نتیجه نمیگیری، یعنی نتیجه مطلوب، نتیجه نورانی، یعنی برای درست کردن اوضاع هرچی تلاش کنی هیچ نتیجه نمیده. خودت دست خودتو نمیتونی ببینی، فعل خودتو نمیتونی ببینی نتیجه شو. که اینجوری میشه وقتی که خیلی آشوب میشه، خیلی ظلمت میشه. حالا اینجا میفرماد المؤمن فی ظلمت فتنتهم، منظور دست مؤمنه که در فتنه اونها لم یکد یراها، دست خودشو نمیتونه ببینه. و من لم یجعل الله له نورن، و کسی را که خداوند برای اون نور قرار ندهد، یعنی چی؟ یعنی امام من ولد فاطمه یا من ولد فاطمه، یعنی امامی قرار نده براش. خدا نور قرار نده یعنی چی؟ میگه نور امامه، یعنی امام نداشته باشه فما له من نور، او نوری نخواهد داشت. کسی را که خدا برای اون نور قرار ندهد، او نور نخواهد داشت. یکم دقت کنیم رو عبارت آیه اول، مگه نفرمود الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه، تو هم نور داری یا نداری؟ تو میگه جز آسمان ها و زمین نیستی، نور داری یا نداری؟ نور شما کیه؟ خداست. اما میگه و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، کسی رو که خدا نور براش قرار نده نور نداره. یعنی کسی رو که خدا امام براش قرار نده نوری نخواهد داشت. وقتی نور نبود نمیتونه ببینه، همه جا تاریکه، نمیتونه حق رو از باطل تشخیص بده. کی درست میگه؟ کی غلط میگه؟ کدوم درسته؟ کدوم حقه؟ کدوم باطله؟ فما له من نور، یعنی اماما یوم القیامه، روز قیامت امام نداره، تو ظلمات قیامت چی میشه؟ سرگردان. و قال فی قوله، بعد رفت سراغ یه آیه دیگه، سوره حشر فکر کنم، که یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، میدود نور آنان در پیش رویشان و در سمت راستشان، منظور مؤمنینه، میگه نورشان پیش روی آنان میدود و در سمت راستشان. این نور چیه؟ میفرماد ائمه المؤمنین یوم القیامه، امامان مؤمنینند، که تسعا بین یدی المؤمنین، که در پیش روی مؤمنانند. امام جلو حرکت میکنه دیگه، لذا فرمود نورشان در پیش روی آنان است، امامشون در پیش روی اونا حرکت میکنه. و به ایمانهم، و در سمت راستشون، حتی ینزلوه و منازل اهل الجنه، تا آن که آنان را در منازل بهشتیشان نازل کنن. میدونید روایت داریم امیرالمؤمنین طرف مؤمنین رو به خانه های بهشتیشون هدایت میکنه، یعنی این خانه مالش جناب عالیه، بفرمایید اینجا، یا اونا رو تزویج میکنه با حوریان بهشتی یا با همسرانشون، که امیرالمومنین این کار رو انجام میده. ازا میگه وقتی حرکت میکنن امامشون پیش روی اونها میره، که اونا رو هدایت میکنه جایگاه تو کجاست. فرمود ایمان بیارید به نوری که نازل کردیم، فرمود امام اون نوری که نازل کرده ایم. پس الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه، در مورد انسان گفت اگر خدا نور قرار نده طرف نور نداره. نور نداره، نور چیه گفتیم؟ خدا، یعنی خدا نداره، چون الله و نور و سماوات و الارض، فما له من نور، برای اون نور نیست، یعنی برای اون خدا نیست. یعنی کسی که امام نداره خدا نداره. شاید خیلی سخت باشه برای کسی پذیرشش، اما شیعه اعتقادش بر اینه که معرفت خدا به وسیله حجت اوست. همون جوری که اگر پیغمبر رو کسی نداشته باشه دین نداره، خدا نداره. همونجور که امام هشتم فرمود به شرطها و شروطها. توحید شرط و شروطی داره، اینجوری نیست که هر کی گفت لا اله الا الله مسلمان بشه. باید ولایت امام رو پذیرفته باشه که بتونه در حسن توحید داخل بشه، و الا هر کی گفت لا اله الا الله مسلمان نشد. خب بعد می‌فرماد علی ابن محمد تا ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی علیه السلام مثله. علی ابن جعفر همین روایت رو از آقا موسی ابن جعفر مثل همین روایت رو کلینی میگه روایت کرده، یعنی به دست من رسیده، چون روایات عزیزان میدونید سند روایت خیلی برای اهل حدیث مهمه، که به چند تا سلسله سند روایت شده باشه این حدیث. الان این حدیث رو فرمود من یعنی با دو تا سلسله سند دریافت کرده، منتها یکی از آقا موسی بن جعفره و یکی از آقا امام صادق علیه السلام پدرشون. حدیث ششم که آخرین حدیث این بابه، عن ابی الحسن علیه السلام از آقا موسی بن جعفره که قال سألتو عن قول الله تبارک و تعالی، میگه در مورد این آیه پرسیدم، یریدون لیدفعوا نور الله به افواههم، میخواهن با دهانهای خود نور خدا رو خاموش کنن. آقا یعنی چی میخوان با دهنشون نور خدا رو خاموش کنن؟ چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. پف کنه او خاموش بشه ریش خودت میسوزه. قال حضرت فرمود یریدون لیطفئوا ولایت امیرالمؤمنین به افواههم، خواستن با دهانهای خودشون ولایت امیرالمؤمنین رو خاموش کنن، چون امیرالمؤمنین نور خداست. چقدر معاویه زحمت کشید خدا لعنتش کنه برای اینکه نور امیرالمؤمنین رو خاموش کنه. یزید دیگه دست به کشتن امام زد که حضرت زینب فرمود تو مجلس یزید وسعیک و کیدک و لا تمیت وحینا، گفت هر چی میتونی کن ولی به خدا قسم نمیتونی وحی ما رو نابود کنی و نمیتوانی ذکر ما رو خاموش کنی، دست تو نیست. نمیدونید معاویه چه کارهایی میکرد، میامد بین بچه ها تو شهرها و روستاهای مختلف بره میداد بهشون، بره کوچولو. و اینو معاویت ابن ابی سفیان هدیه داده است به شما، بچه چقدر خوشحال میشد. اینو بزرگ میکرد، گوسفند که میشد شبانه یه عده میریختن گوسفندها رو میبردن، گفتن یاران علی آمدن گوسفندها رو بردن، چو مینداختن. بچه چه بغضی پیدا میکرد نسبت به امیرالمومنین، یعنی از این کارا خیلی کرد، اما که حتی خودش گفت این صدای اذان رو میبینی تا نام پیغمبر رو خاموش نکنم دست بر نمیدارم. که مغیره که خودش از حرامزاده های ایناست اینو شنید برگشت از معاویه، گفت این اسم پیغمبر رو میخواد خاموش کنه. قلت قوله تعالی والله متم نورهی، خدا تمام کننده نور خیش است. قال یقول والله متم الامامه، فرمود یعنی خداوند تمام کننده امامت است. والامامت هی نور، و امامت همان نور است. و ذالک قوله عز و جل، و این همان گفتار خداست که آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، قال النور هو الامام، ایمان بیاورید به خدا و رسولش و نوری که نازل کردیم ما. فرمود این نور امام است، که ایمان بیارید به امام. یوریدون لیطف و نور الله، میخوان نور خدا رو خاموش کنن. اصلا چه نکردن با ائمه اطهار؟ آقا موسی بن جعفر روایت شده بنا به بعضی از روایات 14 سال تو زندان بود. حالا تو یعنی قطعه های مختلف، یعنی مجموعاً 14 سال عمرش تو زندان بود و در زندان های مختلف هم بود، تو بعضی سیاه چال ها خواستن نور خدا رو خاموش کنن، تو سیاه چال بندازن. امام حسین رو کشتن، زیر سم اسبا انداختن. آقا موسی بن جعفر رو توی زندان ها کردن که نور خدا رو خاموش کنن. مگه میشه نور خدا رو خاموش کرد؟ مگه با پود کردن میشه خورشید رو خاموش کرد؟ ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه است، میگه دشمنان از بغض علی، به خاطر بغض علی فضائل علی رو کتمان کردن، نگفتن به کسی، حدیث نمیخوندن از فضائل امیرالمومنین. دوستان علی از ترس دشمنان کتمان میکردن، فضائل نقل میکردن، میکشتن. چقدر از شیعیان امیرالمومنین به خاطر تبلیغ ولایت امیرالمومنین کشته شدن، زنده به گور شدن، دست و پاشون قطع شد، به دار کشیده شدن، مثل میثم، مثل رشید حجری، مثل کمیل، مثل دیگران. دوستان از ترسشون فضائل علی رو کتمان کردن. اما با این حال ابن عبدالحدید میگه شرق و غرب عالم رو فضائل علی پر کرده. نور خداست، نمیشه خاموشش کرد. شرق و غرب عالم رو فضائل امیرالمومنین، کلی از اهل سنت کتاب دارن مختص مناقب علی ابن ابی طالب. مگه نور خدا رو میشه خاموش کرد؟ الان هم که الان دشمنی میکنن با امیرالمومنین. شما این کانال های وهابی ها رو نمیبینید، هر حدیثی که در فضیلت امیرالمومنینه خودشون روایت کردن، یه جوری میخوان از توش یه چیزی، یه بهانه‌ای در بیارن، حدیث رو مثلا ابطال کنن، بگن نه این حدیثش مثلا ضعیفه. چرا؟ چون یه نفر اینجا هست که بعضی علمای ما گفتن این ضعیفه. بعد اون وقت نمیگه خود این حدیث چند تا سلسله سند دیگه هم داره، اونا رو چی میگی پس؟ هر چیزی که مربوط به امیرالمومنین باشه، اون تو بعضی جاها دیگه گیر میکنن، نمیتونن انکار کنن، میگن ما نمیفهمیم. بود یکی از علمای از اهل سنت، حدیث قدیر رو میگفت این چون لفظ مولا یه معانی زیادی داره، لذا ما معناشو نمیدونیم چیه. یعنی پیامبر اکرم که این حرفو گفته در 100,000 نفر جمعیت بودن، بی خود همینجوری یه چیزی گفته. میگه ما نمیدونیم یعنی چی، معناش چیه، چون معنی دوستی هم نمیشه ازش در آورد. دلایلی داره که معنی دوستم، چون خود عمر برگشت گفت اصبحت مولای، تو مولای من شدی از امروز. خب اگه دوسته که اینا قبلا دوست بودن با هم، پس چرا میگه از امروز مولای من شدی؟ پس مولا اینجا معنیه دشمنی با امیرالمومنین تموم نشده ها، فکر نکنید دشمنی با امیرالمومنین تموم شده، هنوز امیرالمومنین مظلومه، هنوز فاطمه زهرا مظلومه، هنوز نمیشه حقایق شهادت صدیقه طاهره رو گفت، هنوز حقایق شهادت صدیقه طاهره رو نمیشه گفت. جمع شدن عده‌ای از شیعیان در به زندان آقا موسی بن جعفر، شنیده بودن که حال آقا خوب نیست تو زندان، افراد دیگه هم جمع شده بودن در زندان، یه وقت دیدن در به زندان باز شد، چهار تا غلام سیاه یه تخت پاره، یه بدنی رو تخت پاره دارن میارن، بلند بلند داد می زدن هازا امام الرفزه، این امام رافضیان هست آقا جان، یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، یا باب الحوائج. در میان ائمه یه نفر معروف به باب الحوائج و اون آقا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم محمد وآل، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت، اللهم كن لبني الحجة صلواتك وعلى في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه
فیها طویلا برحمتک یا یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن اللهم صل على محمد وآل محمد.